رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث طب سنتی و طب جدید مواردی رو خدمت عزیزان عرض کردیم تا به اینجا رسید که امور طبیعیه که یه بخش از بخش‌های سگانه طب نظری هست و ما طب رو از نظری از دیدگاه طب سنتی به دو بخش تقسیم کردیم، گفتیم که طب علمی یا نظری و دوم طب عملی. و در بخش طب نظری پس از تعریفش گفتیم که خودش طب نظری به سه بخش تقسیم میشه که یکیش امور طبیعی است که امروزه بهش همون فیزیولوژی میگن، که شامل 7 جزء هست از نظر طب سنتی، که یکیش ارکان هست که توضیح دادیم، یکیش امزجه هست یعنی مزاج ها هست که اینها هم توضیح دادیم، و یکیش هم اخلاط بود که در مورد اخلاط اون رو هم تعریف کردیم، تقریبا توضیح دادیم و این تصحیح رو انجام بدیم که اگر جلسه گذشته اشتباه اینجا در کلام صورت گرفت این باشه که همه مواد غذایی که وارد معده انسان میشن اول وارد روده کوچک میشن و بعد با فعل و انفعالاتی که حالا صورت میگیره وارد روده بزرگ میشن، و روده کوچک غذا رو برای مواد و اون مواردی که البته داره برای اون مواردی که هست جذب میکنه و از اونجا به یک رگی که حالا در گذشته به یک نامی بوده، امروزه میگن رگ پورت، به اونجا میفرسته، از اونجا به کبد میفرسته و موادی که دیگه چیزی ندارن به درد نمیخورن، شاید اینجوری بخوایم بگیم، از روده کوچیک به روده بزرگ میره، آب و املاحی هم که داره این کشیده میشه و سپس به صورت مدفوع در میاد که از روده بزرگ از نشیمنگاه اونجایی که هست به صورت مدفوع خارج میشه. حالا اینو اگر در جلسه گذشته مثلا به صورتی گفته باشیم که وقت اشتباهی شده باشه این اشتباهو جبران میکنیم. در مورد اخلاط از نظر طب سنتی گفته میشه که خب تعریف کردیم، توضیح دادیم، گفتیم که انسان 4 نوع هضم داره: هضم اولش، هضم دومش، هضم سومش و هضم چهارمش، و اینها رو توضیح دادیم. بعد گفتیم که انسان دارای 4 نوع خلط هست در وجود خودش، که این اخلاط رو به این صورت ما نام بردیم و الان هم دوباره حالا نام میبریم، میگیم خلط دم. دم عربی فارسیش میشه خون. دوم خلط صفرا، البته این با اون کیسه صفرا تفاوت میکنه، خود کیسه صفرا یه عضو از اعضای بدن هست، اینو بهش میگن خلط صفرا. سوم خلط بلغم هست و چهارم خلط سودا. در خلط دم که همون خون باشه گفته میشه که خب وقتی که انسان از این 4 تا خلط، یعنی وجودش این 4 نوع خلط رو دارا هست، این اخلاط رو دارا هست، میگن که آقا بیشترین حجم اخلاط رو خون در بدن انسان داره. خب این خون حرارت کافی رو دیده، یعنی اولش که خون نبوده که به خون تبدیل شده، این حرارت کافی رو دیده. وظیفه‌اش چیه؟ وظیفه این دم یا همین خون یا این خلط خون تغذیه بافت‌ها هست، رشد و نمو هست، یعنی انسان باید خون در بدنش جریان داشته باشه تا این رشد و نمو بکنه، بزرگ بشه، نوجوان هست جوان بشه، جوان هست عاقل مرد بشه، عاقل زن بشه، پیر بشه، پیر مرد بشه، پیر زن بشه. دیگر چی از وظایفش؟ تأمین انرژی بدن هست، که این هم از وظایف خلط دم یا همون خون هست. مزاج خلط دم یا خلط خون یک مزاج گرم و مرطوبی است که گفته شده که رساندن غذای کامل و رساندن حرارت و گرمی به کل بدن هستش. این خلط دمه یا خلط خون. حالا اینو در طب سنتی ممکنه بعدم بهش بپردازیم که مثلا میگن طرف دمی هست، مثلا اینکه دمی هست یعنی اون خلط خونش غلبه کرده، دقت بکنید. یا میگن صفرایی مزاجه، یعنی خلط صفرای او بر سه خلط دیگر غلبه کرده. یا میگن طرف بلغمی مزاجه، یعنی طرف خلط بلغمش بر اون سه خلط دیگه غلبه کرده. یا میگن طرف سودایی مزاجه، یعنی خلط سوداش بر اون اخلاط دیگه غلبه کرده. اگر کسی این چهار تا خلطی که ما جمعش اخلاط هست بیان کردیم رو به طور متناسب و معتدل داشته باشه، بدنش کاملا سالمه، یعنی به قول امروزی ها مثل ساعت کار میکنه، خیلی یک ساعت میزون خیلی خوب کار میکنه. اما مهم اینه که این اخلاط بعضی وقتا تناسب و میزانش در بدن به هم میخوره، و اگر ما خودمون بشناسیم بدن خودمون رو، یعنی اون عرفنی نفسک که عرفنی نفسی، یعنی نفس خودمون رو بشناسیم که بگیم خدایا نفسم رو بشناسیم، و من میگن که کسی که نفسش رو شناخت خدا رو میشناسه، خب این خیلی حرف توش داره. یکی از اون موارد شناخت نفس که ما میگیم خدایا نفس منم مثلا به من بشناسون، من بفهمم خودم مثلا کی هستم چی کارم، و سپس اگر من بشناسم خدا رو شناختم، قضیه از این قراره که اگر ما بشناسیم همین موارد پزشکی رو در همین حد، نه در حد تخصصیش که کار ماها نیست، بشناسیم اون تعادل بدن خودمون رو و تناسب بدنمون رو از طریق امزاج و این اخلاط کنترل بکنیم، حالا بعدن هم بهش میرسیم که انشاءالله هیچگاه مریض نمیشیم، و اگرم مریض شدیم میدونیم که چی کار بکنیم تا حد اولیه بتونیم اون سلامتی رو بازیابیم. حالا ببینید، این خلط دم بود که عرض کردیم. خلط دوم خلط صفرا هست. خلط صفرا گفته میشه که از لحاظ وزن سبک هست، یعنی سبکترین خلط در بدن خلط صفراست. بیشتر در سر، در ناحیه سر خلط صفرا وجود داره، و در بالاتنه انسان، یعنی از کمر به بالا، یه همچین حالتی داره. غلبه اون قبل از هر جای دیگه خودش رو در سفیدی چشم نشون میده. یعنی اگه کسی از اخلاط چهارگانه خلط صفراش تناسب و میزانش به هم بخوره، از سفیدی چشمش پیداست. فقط اینجا باید دقت بکنیم، چون حالا بعدن هم اینو توضیح خواهیم داد که بعضی از دوستان میرن دوره میبینن، میان مثلا تا طرف میرن چشش مثلا یا خودت سفید شده، میگن آقا صفرات غلبه کرده. نه، به اینجوری نیست. باید نشانه ها، حالا میرسیم بهش، نشانه ها و علائم دیگری رو انسان باید در خودش یا در دیگری ببینه تا بتونه بگه آقا مثلا خلط صفرات بر اخلاط دیگه غلبه کرده. هر سفیدی چشمی دلیل بر غلبه خلط صفرا نیست. بعد میگن که آقا اگه صفرای کسی غلبه کنه، از ناحیه سفیدی چشم خلط صفراش غلبه بکنه، نشون بده سفیدی چشمش به زردی گرایش پیدا میکنه، حرارت سر و صورتش زیاد میشه. و این اولا گفتیم که اکثر بیماری های بالاتنه در واقع نشأت گرفته از همین به هم خوردن خلط صفرا در اون بدن انسان هست. حالا از فواید خود این خلط صفرا در بدن این هستش که اولا خون رو رقیق میکنه، تا این خون بتونه به رگهای نازک بدن نفوذ پیدا کنه، چون همش همین رگینی که من و شما میریم خون میدیم، اینا خودش همچین کلوف نیست، زیاد رگ نازکیست، اما ما خیلی رگ‌های از این نازک‌تر داریم که بعضی رو اصطلاحا بهش موی رگ میگیم. موی رگ میگیم یعنی شاید قطر این رگ به اندازه یه موی سر انسان باشه، شاید مثلا داریم میگیم، و از داخل این موی رگ باید خون انقدر رقیق باشه که جریان پیدا بکنه. حالا ببینید چه خلقت پیچیده‌ای هست واقعا. خب از فواید صفرا اینه که خون رقیق کنه تا بتونه که به رگ‌های نازک نفوذ کنه. از دیگر موارد خلط صفرا اینه که بعد جوری عمل کنه که به اینها نچسبه، تو این مویرگ‌ها خون بچسبه، اینجور ایجاد نشه، این مورد پیش نیاد و خون جاری بشه. فایده دیگرش اینه که صفرا غذای اعضایی میشه که مزاج اونها گرم و خشکه و در بدن انسان وجود داره، مثل شش انسان، ریه. این صفرا هست که باعث میشه ریه سالم بمونه. تناسب و میزان خوب صفرا هست که ریه رو سالم نگه میده، ریه سیاه نشه. مثل این کرونایی که میگیرن، میگن طرف مثلا خدای نکرده فوت کرد، یعنی میگن 50-70-80% ریه شکار افتاد، یعنی ریه سیاه شد، ریه دیگه نمیتونه کار کنه. قسمتی از اون صفرای طبیعی هم به روده ها میریزه تا بلغم لزجی رو که در روده ها ایجاد شده از روده ها بشویه، پاک کنه. تا چی بشه؟ تا اینکه مثلا شما میخواین، انسان میخواد دفع مدفوع بکنه، این مدفوع به روده نچسبه، جوری باشه که با اراده ای انسان این مدفوع دفع بشه. خب اینا ببینین چقدر در واقع مراحل سنگین رو پشت سر میذاره، چقدر خداوند در این زمینه ها اون لطافت‌های خودش رو رعایت کرده در اینجا. چقدر لطیف بوده این که شما میگی الله لطیفم به عباده، یعنی چه لطافت‌های خدا و چه ظرافت‌هایی در خلقت انسان به کار برده. این دومی خلطه از اخلاط چارگانه که صفرا هست که گفتیم، که حالا البته صفرا، دم، بلغم، سودا، اینها هر کدوم طبیعی دارن و غیر طبیعی هم داره که ما نمیخوایم بهش بپردازیم، ما فقط مورد طبیعی شده دیم. سومین خلط بلغمه. این خلط در جگر تولید میشه، خلط طبیعیش در جگر انسان تولید میشه، عبارت از یه خون سفیدی هست، مثل خونه و سفیده که به طور کامل این پخته نشده، به همراه خون به همه اندام ها میره، در اونجا به خون اصلی تبدیل میشه، با اون آمیزش پیدا میکنه و خون رو برای تغذیه اندام های بلغمی، که اندام های بلغمی جلسه گذشته بعضیشو مثال زدیم، مثل مغز، مغز یک عضو بلغمی هست، این آماده بکنه. همچنین باعث مرطوب شدن مفاصل هم میشه، مفاصل رو مرطوب میکنه که این مفاصل خشک نشن، به همدیگه ساییده نشن، کمر درد و پا درد و اینها ایجاد بکنه، طرف نتونه راه بره و حرکتی داشته باشه. بنابراین این باعث مرطوب شدن میشه. این بلغم نمیگذاره که این مفاصل به خاطر حرکتی که دارن خشک بشن. و خود بلغم حالا از بیرون چه چیزی کمک میکنه که بلغم در وجود انسان تولید بشه و ایجاد بشه؟ از دوغ، مثل غذاهای خوردنی های مثل دوغ، مثل شیر، مثل ماست، چیزای لبنی، بلغم از اینها تولید میشه. اینم سومین خلط از اخلاط چارگانه است. چهارمین خلط از اخلاط چارگانه سودا هست. خلط سودا، سودا معنی فارسیش یعنی سیاه هست. اون سودای طبیعی هم کارش اینه که خون رو غلیظ میکنه و بیشتر در پایین تنه انسان کار میکنه، یعنی از کمر به پایین، و چون غلیظ و سنگین تر از اخلاط دیگر هست، یعنی از اخلاط دیگه سنگین تر و خودش هم غلیظ تره، حتی در انسان سالم نیز به دلیل سنگینی سودا و میلش به این که به پایین میخواد، همش میل داره، تمایل داره که وجود داشته باشه، پایین تنه، پا، اینها اصولا سردتر از بالا تنه هست. این به خاطر وجود خلط سودا در پایین تنه انسان هست. سودا چی هست؟ سودا غذای استخون هاست، غذای اعضای سرد و خشک بدن انسان هست، ترشحی خودش میکنه بر معده. این ترشح سودا بر معده باعث میشه که انسان گرسنه بشه و اشتها به غذا پیدا بکنه، و ولذا بعضی ها شما میگه آقا اشتها به غذا ندارند، ولی این ترشح سوداشون کم شده، بر معده، باید این ترشح بکنه تا اینا مزاجشون یعنی در واقع آماده بشه برای دریافت غذا، معدهشون در واقع. خب پس این اشتها ایجاد میکنه ترشحش. الان در ایران، حالا شاید بعضی کشورهای دیگه هم اینجوری باشه، چون مردم اغلب یا اکثر مردم اینجور هست و در گذشته اینطور نبود، الان اینجور شده. ایران یکی از کشورهایی است که خب تمایل خود جغرافیاش به سمت خوشسالی است. حالا این چند سال شما نبینیم به برکت اهل بیت الحمدلله یه بارانی داره میاد، برف میاد. چندین سال بود که خب ما مناطق سیستانمون، مناطق جنوبمون واقعا دیگه رودها کارون نام خوش شده بود، مناطق سیستان همه هیرمند همه خوش شده بود. خب اینو دقت بکنید که خود ایران از نظر جغرافیا تمایلی به خوشسالی داره. انشالله که حالا با رفع این خوشسالی تو این چند سال این ریزش رحمت الهی ادامه داشته باشه و مسئولین هم بدونن که چجوری از این رحمت الهی استفاده بکنن. این خیلی مؤثره. حالا در این حال چون اینجور هست، بیشتر غذاهای ایرانی هم از اون ور ما نگاه میکنیم میبینیم خشک. خشکه یعنی چی؟ یعنی شما 40 سال پیش 50 سال پیش، بندهی که اینجا نشستم، بعضی دوستان دیگه هم شاید اینجا نشستن یادشون باشه، اصلا در 50 سال پیش مثلا 45 سال پیش اینجورا، ما اصلا اینقدر که الان برنج میخوریم برنج نمیخوردیم، برنج ماده خشکی، ما اینقدر برنج نمیخوردیم که. خب چی میخوردیم؟ مثلا طرف کله جوش میخورد، اشکنه میخورد، آشنام سوپ چی میخورد. بعد دیگه حالا براتون میگم، خیلی غذاها آبگوش بود چون گوشت گران شد، ولی خب الحمدلله در این چند سال اخیر علی برکت الله یه قیمتی پیدا کرده که دیگه کسی نمیتونه چند وقت دیگه مثل این طلا فروشی ها بعد مثلا ماهیچه رو بذارن پشت ویترین مثلا یه حالتی پیدا بکن دیگه. خب اینا رو مردم میخوردن. من یادمه که ما هفته یک روز برنج میخوردیم، هفته یک روز. الان شما بالعکس شده، یعنی شاید هفته یه روزم آبگوش یا نتونی بخوری یا نخوری. خب این برنج خشکه و خوردن این غذای خشک و در کنارش از غذاهای مایع کمتر استفاده کردن باعث خشکی مزاج میشه، باعث یبوست میشه که یبوست مادر بسیاری از بیماری هاست، خیلی مرض ناخوشایند و به صلاح خیلی مرض، حالا بگیم بدیه، نمیخوام بگیم مرض بدیه، خب همه مریضی ها بد هستن، ولی خب مقایسه که بکنیم مرض بیماری سختیه، عملش هم سخته. مثلا ها بعد چیکار کنیم که اینطور نشه؟ این حالا بعد از دل احادیث در بیاریم یه توضیحاتی بدیم بعدا پیرامونش. علیالن چون غذای خشک ما بیشتر داریم استفاده میکنیم، منطقمون هم خشکسالی بوده چند سال، جغرافیامون خشک، مزاجمون خشک، غذاهام خشک داریم استفاده میکنیم، مزاج رو مرطوب نکردیم، عدم تحرک هم داریم. هر مسئولی که شما میمیدی اولین کاری که میکنی یه میز میگیری یا صندلی، بعد میز و صندلی چی میگیره اگه گفتی؟ یه منشی. در رو میبنده که کسی تو نیاد، کسی هم بیرون نره. یه معاون هم میگیره برای خودش، معاون برای چی میگیره؟ که کسی که از جاش تکون نخوره. ولذا این باعث شده قدیم ما اصلا اینقدر اینجوری نداشتیم. الان همه دارن به اصطلاح اینا که سر کارن همه مثلا شکم میارن، شکمهای بزرگ میشه، ممکنه چیزی هم نخورن و تحرک ندارن. این عدم تحرک باعث شده که خب مزاج ها خوش بشه، عرض به خدمتون بیماری های اضافه بشه به واسطه مزاج خوش. و در کنارش حالا میپردازیم به مسائل روحی و روحانی بدن. ببینید خیلی افسردگی زیاد شده. ما 50 سال پیش اصلا اینقدر افسردگی نداشتیم. 50 سال پیش واقعا من که یادم اینجوری، حالا کسانی هم که یادشونه بگن، اگر خلاف این هستن بگن، ما اصلا چیزی به نام استرس نداشتیم. الان چرا اینا زیاد شده؟ اون عدم تحرک ها، مزاج های خوش، خوشسالی جغرافیایی، همه اینا دست به دست هم میده و بیماری های مختلف آمده. یکی از بیماری ها بیماری های روحیه، این به واسطه مزاج خوش ایجاد میشه، یعنی افسردگی. افسردگی ها زیاد شده. چون وقت اون جلسه اضافه کردیم و توضیح دادیم که فصل پاییز فصل افسردگی هست اصلا، که اینم خودش کمک میکنه که یه عده‌ای که استعداد این کار رو دارن در این فصل افسردگی بگیرن. علی‌حال این چهار تا خلط یعنی اخلاط چهارگانه بود که ما گفتیم حالا یه توضیحی بدیم که دوستان یه ذهنیتی نسبت به این قضیه داشته باشن، تا حالا یه مراحلی رو بعدا میریم جلو توضیحی میدیم. بعضیا نگم مثلا آقا ما اینو نفهمیدیم چی شد یا نمیدونیم مثلا راجع به این مطلب شما داری صحبت میکنی توضیح ندادی قبلا که چی بود. حالا تصور کنید یه دیگی رو در نظر بگیرید، این دیگ مثلا دیگ غذا. ببینید دیگ غذا روش چربی و کف وقتی که میذارید رو گاز رو شعله آتش هر چی، این روی دیگ چربی و کف ایجاد میشه. اون چربی و کف رو شما میتونید که بگید آقا در واقع صفرای انسان هست، چون سبک صفرا گفتیم اینا رو همه رو توضیح دادیم، اون همیشه روح هست و لذا بالای تن انسان همیشه صفرا هست. بدن انسان رو مثل یه دیگ بگیرید که دیگی که میزنید رو آتیش، غذا که شروع میکنه پختن یک چربی و کفی میاد روی دیگ قرار میگیره. بدن انسان تقریبا مثل این دیگه از نظر این اخلاط چهارگانه داریم میگیم. اون صفرا همیشه روح هست، بلغم زیر صفراست، همیشه زیر بلغم خون هست، زیر همه سودا هست، به خاطر اینکه سنگین هست، خلط سنگینی هست، همیشه دوست داره بره پایین، در قسمت پایین تنه انسان از کمر به پایین. خب این مطلب رو راجع به اخلاط چهارگانه توضیح دادیم که گفتیم اخلاط یکی از اجزاء هفتگانه امور طبیعیه بدن که همون فیزیولوژی امروزی باشه بهش گفته میشه. این مورد سوم از اجزاء هفتگانه بود، درست؟ مورد چهارمش اعضا هست که ما راجع به اعضا هم یک توضیحی برای شما بدیم، یک صلواتی بفرستید تا اینو بریم سراغ چیزهای دیگرش انشاءالله. راجب اعضا، اعضا یعنی اندام ها، یعنی چهارمین بخش از امور طبیعیه علم طب سنتی، طب نظری یا اما علمی. اعضا که جمع عضو هست، از ترکیب همین اخلاط به وجود میاد، اعضای بدن انسان. خب اینا حالا به مفرد و مرکب تقسیم میشن که ما کاری باهاش نداریم. مثل چی؟ مثل مو، مثل ناخن، مثل استخوان. اینا چیزای مفردشن که درست میشن از این اخلاط چهارگانه، مو و ناخن و استخوان و امثال اینها رو به وجود میاره. چیزایی هم که مرکب درست میکنی اخلاط چهارگانه در قسمت اعضا، چشم، گوش، پوست، اینها رو اخلاط چهارگانه به وجود میارن و حفظشون میکنن. پنجمین بخش از امور طبیعیه که گفتیم هفت جز هست، ارواح هست. ارواح خیلی مهمه، خیلی هم جالبه در بدن انسان. البته اینجا ارواحی که میگیم با اون جزء کلیه دوم بدن انسان که ما میگیم هر بدنی از دو جز تشکیل شده، هیچ کی هم روی این اختلاف نداره، طب سنتی، طب جدید، کفار، مشرکین، بیدینا، همه اونام همینو میگن، در این کسی اختلافی نداره، نمیتونه دم اختلاف بکنه. دقت بکنید، میگن هر بدنی از دو جز تشکیل شده، یکی جزء روحانی، یکی جزء جسمانی، یعنی روح و جسم. اینجا ارواحو که داریم توضیح میدیم، منظور روح نیست که جزء دوم بدنه. اینجا ارواح در واقع اون حیات، نوعی حیات در انسان هست که مرحله به مرحله در انسان ایجاد میشه و کمک میکنه که انسان به اون رشد نهایی خودش برسه و سپس یه روزی هم از این دنیا بره. ببینید تعریف میکنن در طب سنتی که منظور از ارواح اجسام لطیفی هستن، دقت بکنید، که از بخارهای اخلاط پدید میان، نه از خود اخلاط، از بخارهای اخلاط که گفتیم با اون روح فرق میکنه. یه مطلب دیگه هم داریم، یه واژه دیگه هم داریم به نام قوا، که خود قوا یعنی نیروها، نیروهایی که در بدن انسان ایجاد میشه، که حالا من مثالش بزنم متوجه میشید. این قوا هم زیر مجموعه این ارواحن که از بخارهای اخلاط ایجاد شده. خب این نیروها که ما بهش میگیم قوا یا مفردش میگیم قوه، که از حرکت این ارواح که مفردش روح هست حاصل میشه، یعنی زیر مجموعه روحه. مثل چی؟ مثل قوه نفسانی مثلا ظاهریه، حواس خمسه، که اینها اخبار خارج رو به قوه داخلی مغز میرسونن. حالا من به شما یه توجهی میدم، یک جزوه ما داریم در خود مؤسسه، مرحوم دانشمند فقید استاد نیکوسپهر رحمت الله علیه این جزوه رو نوشته، در مورد تو جزوه به نظرم جزوه معاد باشه که در بحث روح اونجا صحبت کرده. بعد اونجا ایشون توضیح داده اگر کسی بخواد این بحث خوب متوجه بشه به اونجا باید رجوع بکنه، اونجا توضیحش به نظر من توضیح مکفی و جالبی هستش. ارواح که خب در بدن انسان گفتیم از این بخارهای اخلاط که به وجود میاد شامل طبیعی میشه، شامل نفسانی میشه، شامل حیوانی میشه، که اینو در همون جزوه عرض کردم، مرحوم استاد اونجا به خوبی این مطلب رو توضیح داده. حالا ببینید قوایی که در وجود انسان هست، من چند تاشو نمونه میگم چون نمیخوایم وارد بحثای ریزش بشیم. دقت بکنید، مثلا شما میگی قوه باصره، خوب دقت بکنید، باصره یعنی بینایی. خب شما اینجا ببینید، شما یه چیزی به نام چشم داری که این رو یه شکلی رو میبینی، در مقابل شما هست، شما در کنار شما هست، مثلا با چشم شما میگردونی و اون شیء رو، اون موجود رو میبینی توسط قوه باصره. اما انتقال و مخابره این به مغز، که مغز باید بگه آقا من ایشون رو دیدم، الان ایشون کیه، یه جایی دیده بودمش، الان مغز شما اگر بیارن روی صفحه مونیتور نشون بدن دائم داره یه گردش مثلا عجیبی میکنه، مثال میزنیم، داره فعالیت میکنه، سلول ها به شدت فعال شدن، مخصوصا سلول های بایگانی مثلا مغز بگیم فعال شدن که بشناسن ایشون کیه، من دیدم. چند ثانیه چند دقیقه ممکنه آخرم به نتیجه نرسه مغز. خب اینه کی باید مخابره کنه به مغز، از قوه باصره به مغز مخابره بکنه. این میگه آقا این کار همین ارواح و قوا هستن. دقت بکنید، اون ارواحی که ما میگیم از بخارای اخلاط ایجاد شده، ببینید چقدر بدن لطافت داره، این باید مخابره کنه به مغز. وگرنه صرف این که شما میبینی که چیزی درست نمیشه، که شما چیزی دیدی، ولی مغز میخواد راجع به این دیدن تصمیم بگیره. این قوه باصره است. مثلا قوه سامعه یعنی شنوایی، شما یه چیزی میشنوی، میخوای ببینی این چی هست. من الان این صوتو شنیدم، صوت قرآن متعلق به محمود منشاوی بود، محمد منشاوی بود، مصطفی اسماعیل بود، عبدالباسط بود، عبدالعزیز صیاد بود، مثلا نمیدونم راغب قلبش. خب اینو کی تشخیص میده؟ اینو همین گوش که تشخیص نمیده که، گوش میشنوه، قوه سامع است. این وظیفه این ارواح که ما میگیم از بخار ایجاد شده، بخارای اخلاط ایجاد شده، وظیفه شده که اینو منتقل کنه به مغز. مغز سریع تجزیه تحلیل کنه به شما که آها این محمود بنشاویه داره میخونه، یا حالا هر خواننده دیگه، هر صدای دیگه، این صدای آقای کیه، این صدای خانم کیه، این صدای فلان بچه است، این صدای مثلا دختر، این صدای پسر الاخ. در مورد مثلا قوه شامه، مثلا بویایی، شما با این بینیت استشمام میکنی. بعضی هم که بینیشون گرفته باشه نمیتونن استشمام بکنن، یعنی استشمام میکنن ولی این مخابره نمیشه به مغز، بینی استشمامشو میکنه ولی یه جای مشکل داره، گیر وجود داره. شما با بینی استشمام میکنی، خب صرف استشمام که کاری آنچنان انجام نمیده که، مغز باید تجزیه تحلیل کنه بگه این بو رو شما کجا استشمام کردی و این اسم این بو چیه. شما استشمام میکنی میگه آقا این گل یاس، این عرق نعناس، این بیدمشکه، خب این مثلا بوی قرمه سبزیه، این بوی مثلا کبابه، این بوی مثلا جوجه کباب، چطور این رو هم تشخیص میدی؟ این کار مغز باید انجام بده، صرف این بینی که انجام نمیده این کاره. که شما میرین قوه مثلا ذائقه یعنی چشایی، شما قوه ذائقه چشایی میچشه، میگه شوره، بعد اونجا باز یه سری موارد دیگه پیش میاد که حالا بعدن بهش میپردازیم، شوره ترش، شیرین، تلخ، تند. ببینید چقدر باید اینا همه زیر این مثلا زبان شما اینها همه وجود داره که شما بگی در ذائقه شما، یعنی در قوه چشایی شما این ارواح هستن که از اون بخارای اخلاق ایجاد شده به مغز منتقل بکن. پنجمین مثلا قوه شما، به شما میگن قوه لامسه. مثلا فرض کنید که شما کاغذ رو گرفتی دستت، این کاغذ اینجوری چی میکنی؟ میگید لمسش میکنی، میگید این کاغذ خوبیه، چیز نداره، کدورتی نداره، کاغذ خیلی عالیه. مثلا اینکه کاغذ شناسی میگه آقا این کاغذ جنسش خوبه. این کاغذ لمسه میگه مثلا کاهیه. کسی چشم نداره، از طریق قوه لامسه تشخیص میده که این چی هست. توجه بکنید همه این قوا که حالا قوای خمسه بهش میگن، اینها زیر مجموعه همین ارواح هستن که ارواح اینها رو بعد از طریق بینی، از طریق لمس، شما دستت لمس میکنه ولی کار دیگه دستت انجام نمیده. دستت نیست که به شما میگه آقا این جنسش چجور بود، این پارچه رو لمس کردی جنسش چجور بود، حریرش چجوری بود. خب مثلا فلان مایه ظرفشویی میگه آقا این زیاده است، حد لیزه، لمسش میکنی شما. خب این که به شما نمیگه لیزه، این که زبون نداره که، چی به شما میگه این لیزه؟ به شما به زبان جاری میکنی. اینو باید همون ارواح به مغز مخابره بکنن، کارشون همینه، مخابره به مغز، دائما با مغز کار دارن و شما بتوانی به زبان جاری کنی خیلی سریع، بعضیش حتی کمتر از ثانیه ایه، بعضیش چند ثانیه طول میکشه تا شما تفکر کنی، فکر کنی. خب این مسئله ارواح مثالشو به این صورت زدیم. جایگاه روح طبیعی، حالا همونطور که تو اون جزء مرحوم استاد نیکوصفت رحمت الله علیه اونجا توضیح دادن پیرامون این قضیه، خیلی عالیه اگر رجوع بکنید بهش، اونجا میشون همینو فرموده که جایگاه روح طبیعی در بدن کبد انسان هست، وظیفه اون تغذیه و رشد و نمو بدن هست، تغذیه بافت‌ها، اندام‌ها. جایگاه روح نفسانی در مغز هست، وظیفش حس کردن، حرکت و تدبیر هست، یعنی باعث حس میشه، باعث حرکت میشه، باعث تدبیر میشه. جایگاه روح حیوانی در قلب هست، از راه شریانها در سراسر بدن انتشار پیدا میکنه، این دور کردن بخارات اعضا هست. اون خوف و غضبی که شما میگید، این در این قلبه که شما میگی آقا من ناراحت شدم، قلبم درد گرفت. ببینید حالا من یه مطلبی عرض میکنم که بحث امشب زودی تمام بشه که یک مرسی خانی هم داریم به اونم برسیم. انرژی، اعمال حیاتی، ایجاد حرکت، اینها همه توسط این قلب گوشتیست که داره انجام میشه. اما ببین همه زیر مجموعه ارواح هستن، اینها که ما گفتیم این قوا، قوای نفسانی، قوای حیوانی، قوای طبیعی. لکن اینجا این دقت رو بکنید، این ارواح یعنی همین حیات نباتی، حیات حیوانی، حیات انسانی که اینا تو همون جزء عرض کردم، شرحش زیاده که ما نمیخوایم اینجا بگیم، جالبم هست بخونید حتما، خیلی مطلب قشنگ به دستتون میاد. این ارواح اینه. اما روح دوم که جزء دوم بدنه، اون اینجا کاراییش چیه؟ اون کاراییش اینه که تمام اینها، یعنی قلب، کبد، کلیه ها، اینها مظهر تجلی اون روح هستن. مثلا شما غضبناک که میشی یا خوشحال میشی، غضب یا خوشحالی شما چیزی نیست که تو بدن شما بره، این فقط و فقط یک راه داره که انتقال پیدا بکنه به بدن، اونم فقط روح جزء دوم بدن شما که روح هست، فقط راهش همینه، از اون راه انتقال پیدا میکنه به بدن شما. اما کجای بدن شما درد میگیره اگه متعلم و متأثر بشی؟ قلب شما. چرا؟ برای اینکه قلب مرکز ادراکات این صفات هست، یعنی غضب، خوشحالی، عرض به خدمت شادمانی، تفریح، امثال این مسائل که شما دارید، که همه مسائل روحانی ما بهش میگیم، قلب مرکز تجلیش هست نه جای دیگر. کبد مرکز تجلی سری مسائل دیگه است، چشم همینطور، گوش همینطور. اون روح جزء دوم بدن کارش چیه؟ کارش اینه که او در بدن انسان اگر نباشه، هیچ کدوم از این انتقال‌ها از خارج صفات روحانی به بدن انسان صورت نمیگیره، چون این اعضا اعضای گوشتی هستن همه. اینا نمیتونن غضب و خوشحالی و شادمانی و فکر کردن و هوش و اینها رو همه رو بگیرن، که اینا مرکز تجلی میخوان. مغز مرکز تجلی بعضی از این صفاته، قلب مرکز تجلی بعضی این صفات، و همینجور وقت الهازا بگیرید داره تا آخر. این تا اینجای قضیه. من یک مورد دیگه ای رو هم بگم و میخواستیم که زودتر از اینم البته به اتمام برسونیم بحثو، که انشالله به مناسبت شهادت از صدیق طاهره انشالله بتونیم از مرثیه خانی برادرمونم استفاده کرده باشیم. من هفتمین مورد رو هم در یک دقیقه براتون بگم، که هفتمین جز از اجزای هفتگانه امور طبیعی نمون فیزیولوژی افعال هست. افعال به نتیجه حاصل از عمل کرده قوا میگن افعال. اون نتیجه که از قوا و ارواح و صفرا و فلا اینا، اون نتیجه که حاصل میشه میگن افعال. افعال یعنی چی؟ ما به عبارت دیگه اینو باید بگیم که هدف از تمامی امور طبیعی اینه که فعلی که از انسان صادر میشه فعل کامل و صحیحی باشه. مثلا چشم توانایی درست دیدن رو پیدا بکنه، اینو بهش میگن فعل ما، فعل دیدن صورت بگیره، خوبم صورت بگیره. عضلات دیگر هم اینها با هماهنگی همدیگه باعث یک فعل خوب بشن، یک خروجی خوب تو بدن بشن. اون فعلی که ما میگیم اون عملیه که از یک عضوی از اعضای بدن ما سر میزنه، از حالت سکون به حالت حرکت در میاره عضو رو، اون اعمال مربوط به خودش رو انجام میده، و هر عضوی از اعضای بدن ما به واسطه یک یا چند تا نیروی به اصطلاح نیروهایی که دارن اونجا، اینها قوایی که دارن و اون ارواحی که ما توضیحش رو دادیم، اینها افعالی رو انجام میدن، کارهایی رو انجام میدن، و هر کدوم یه وظیفه دارن. مثال بارزش هم مثل معده است که وظیفه داره غذا رو هضم بکنه. این معده باید همه قوا، دقت بکنید این رو، همه قوا در بدن، همه اجزای بدن باید بتونن درست کار بکنن تا معده بتونه هضم غذاشو به طور کامل به ما و شما تحویل بده. این مجموعه امور طبیعی یعنی همون فیزیولوژی بدن انسان هست که از نظر طب سنتی بحث کردیم. انشالله جلسات آینده حالا میریم رو بحثای دیگه که هم یه خود سبکتر، هم اصلا به این مسئله تخصصی هم کاری نداره، و میخوایم بدنمون رو بهتر بشناسیم که چه کار باید بکنیم که انشالله سالم و سلامت باقی بمونیم. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها دو تا چند تا روایت برای شهادتشون ذکر شده که دو روایت از همه مشهورتره. یه روایت 13 جمادی الاولا هست، روایت دوم 3 جمادی الثانی هست. در کشور ما بنابر فرموده مقام معظم رهبری 3 جمادی الثانی تعطیل اعلام شده، که روز یک شنبه ای هم میفته حالا در ماه جمادی الثانی، شبش اگر زنده باشیم انشاءالله اینجا مراسم میگیریم. و اون روایت اول همین دوشنبه هست اگر اشتباه نکنیم، 13 جمادی الاولا، که به روایت مشهور اول هست شهادت بزرگوار. بین جمادی الاولا 13 و 3 جمادی الثانی ایام فاطمیه بهش گفته میشه. امشب انشاءالله به مناسبت شهادت بزرگوار چند دقیقه جناب حاج محسن آقای احدی انشاءالله همه ما رو به فرض میرسونم، تو رو خدای نیتی بکنید برای همه مریضای کرونایی، برای این وضعی که در کشور حاکمه، بلای کرونا از این کشور بره، خواهران برادران اونایی هم که با موبایل جور دیگه صدای ما رو میشنوند، یه نیتی بکنید، یه توسلی به اون بانوی بزرگ پیدا بکنیم انشاءالله، یه نتیجه همه گرفته باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.